دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنین و گرانقدرمون، شنونده های بسیار دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و انشالله بهترین ها برای همتون رقم بخوره. انشالله این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفید و پرباری باشه در محضر حاجی فرهزاد عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. جا داره آقای شریعتی عزیز تشکر کنیم از همه عزیزانی که زمینه خوبی فراهم کردن در وفات حضرت معصومه علیه السلام. اجتماع خوبی بود، هم
الحمدلله
کارشناسای عزیز که کنار هم بودن و هم عزیزانی که از شهرهای مختلف زحمت کشیدن اومدن برای برنامه.
جمع دوست داشتنی،
خیلی قشنگه. یعنی اگر کاش، حالا پیشنهاد خوبیه که مثلا دو ماه یه بار، سه ماه یه بار،
هر فصل یه بار،
هر فصل یه بار لااقل مثلا یک مشاهده مشرفه ای باشه، جایی باشه که کارشناسا هم باشن، خود مردم هم از نزدیک، چون عزیزان کارشناس هم بعد از مراسم نشستن و مراجعات حضوری رو شفاهی رو محضر عزیزان بودیم و بشارت هم داریم که انشالله کاروان زواره اولی مشهدی ها هم انشالله از اول دی روز شنبه را افتاده تا 20 اسفند. انشالله جزئیاتش رو انشالله بعد از تلاوت قرآن میگیم، حتما انشالله پیگیری کنن.
انشالله پس بعد از تلاوت قرآن هم با ما همراه باشی. جزئیات طرح اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس رو انشالله حاجی فرهزاد برای ما خواهند گفت. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و در محضر صحیفه نورانی سجادیه. خیلی وقتا دعاهای صحیفه رو که مرور میکنم با خودم میگم ما چه خدای نازنینی داریم که وقتی امام سجاد انقدر عمیق و با معرفت خدا رو صدا میزنن و از خدا چیزی مسئلت میکنن، خدا ما رو هم جز بنده های خودش به حساب میاره. امروز دعای 14 صحیفه سجادیه رو به اتفاق مرور میکنیم و نکات حاجی فرهزاد عزیز رو انشاءالله خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 14 صحیفه سجادیه آقای شریعتی خیلی موضوع مورد ابتلاء تقریبا همه ماهاست.
ظلم،
درباره ظلم، که آدم ظلم نکنه و زیر بار ظلم تا جایی که میشه نره و اگر ظلم و ستمی شد چه کار بکنه، چه جور دعا بکنه، چی بگه، چه جوری حقش رو بگیره، آیا بگذره نگذره، ظلمای کوچیک، ظلمای بزرگ، برخورد با ظلم، برخورد با ظالم چگونه باشه، بحثی است خیلی شیرین و در این حال خیلی هم مورد نیاز جامعه ماست. حالا فرازهایی از این دعا رو می‌خونیم و یه مقداری موضوعاتی که مطرح است انشالله عرض می‌کنیم.
انشالله می‌شنویم.
حضرت می‌فرماید که یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین. ای خدایی که خبر کسانی که ستم دیده هستند، مظلوم واقع شدن، به تو میرسه، یعنی در مرآ و منظر و دید خداست. اینطور نیست که ظلم کسی رو خدا خبر نداشته باشه، این خودش یک آرامشی میده.
بله.
یعنی این که هیچ مظلومی فکر نکنه که از دید خدا این ظلمش از بین میره، یعنی حقش بهش نمیرسه، مخفی نیست بر خدا، هر ستم دیده هر ظلمی بهش میشه
خدا آگاه،
خدا آگاهه. همین که خدا آگاهه خودش خیلی مهمه، به انسان آرامش میده دیگه. بله. یعنی اونی که میتونه حق منو بگیره منو میبینه و پیگیرم هست
و این گم نمیشه،
این گم نمیشه، این خودش، این خود این جمله خیلی معنی داره.
بله.
مثلا امام حسین علیه السلام که جان همه ما به قربانش، وقتی که سخت‌ترین مصیبتی کش همین بود که در آغوشش طفل شش ماهه رو به شهادت رسوندن، جمله‌ای که حضرت فرمودن یکیش اینه: هو نعلیه انه به عین الله. اگر این مظلومیت فوق‌العاده که دیگه طفل شش ماهه هیچ گناهی، خطایی، لغزشی، فسادی نداره، این دیگه نهایت ظلم خیلی واضحه، چیزی که سبک میکنه به من مقداری آرامش میده اینه که در مرعا و دید و منظر خداست، یعنی از دید خدا این پنهان نیست و خدا میبینه. اینم روایتش خیلی جالبه که ما روایت‌های متعدد داریم که خدا قسم خورده هیچ وقت من از ظلم ظالم نمیگذرم، یعنی اون حق رو ولو شده یا در دنیا یا موقع مردن یا عالم برزخ یا در آخرت خواهم ستاد، یعنی به صاحب حق میرسانم. این خودش به انسان خیلی آرامش میده. یعنی اگر مال ما رو خوردن، اگر آبرو ما رو بردن، اگر حقی از ما ضایع شد، اینه که تو عوام الناس هم میگن پیش خدا گم نمیشه، این خودش خیلی مهمه، یعنی این به انسان آرامش میده. اگر مال فرهزاد رو 10 دستن 10 تا دوز ببرن دست به دست، مال فرهزاد مال فرهزاده، حالا دنیا هم بهش نرسم آخرت بهش میرسم، حالا آخرت اونجا اگرم مال نیست خیلی مهمتر از مال، من خیلی گناه دارم، گناه های منو میذارن رو اونایی که مال منو خوردن، آبرو منو بردن،
بالاخره تو دستگاه خدا گم نمیشه.
همین این که گم نمیشه، بله. انسان دیگه شتاب نمیکنه که فوری بره ظلم بکنه یا مثلا رو دستش بلند شه تعدی بیجا بکنه. اینم روایتش خیلی جالبه، آخرین منبری که اول شخصیت عالم پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم که پاهاشون به زمین کشیده میشد، در بستر شهادت بودن، با زحمت حضرت رو زیر بغلاشو گرفتن و بودن، نماز اقامه کردن و منبر رفتن، فرمودن مردم، این جمله خیلی مهمه واقعا، انشالله یکی از این جملات تو دلمون نفوذ کنه کافیه که مملکت ما از زیر بار ظلم بیاد بیرون. حضرت فرمودن خدا قسم خورده که من روز قیامت از ظلم ظالم نمیگذرم. خیلی گناه از خدا سریع و رضایه، از حق خودش یا کسی که به خودش ستم که داره، روایتشو میخونیم که بعضی ظلم هست که خدا سریع میگذره، به خودمون ظلم کردیم یا حق خدا رو خدا نکرده بعضی موارد غیر از شرک خدا سریع میگذره، ولی همون خدا، همون خدایی که ده ها جا سریع میگذره قسم خورده به ذات خودش، به عزت جلال خودش که من از ظلم ظالم نمیگذرم. این یه فقره رو باید جدی بگیم.
حالا جرأت داری برو ظلم کن،
ظلم کن واقعا. این آیات و روایات ظلم حالا میخونم برای عزیزان، واقعا تکون دهنده است، یعنی واقعا بند انسان رو باز میکنه.
همینطور.
آره. وقت پیغمبر ما فرمودن خدا چون قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم، با اینکه ما به این قرآنی که خدمتش هستیم قسم میخوریم که پیغمبر اول معصوم عالمه، ولی بازم ادب و بندگی تقاضا میکنه که حلالیت بطلبه. فرمودن حالا که اینطور هست، ایها الناس، من رسول الله را حلال کنید، من طاقت قصاص روز قیامت را ندارم. شوخی هم نمیکرده، تعارف هم نمیکرده، جدی هم میفرموده. ببینید این برای ما خیلی درسه. ما الان تو با هر کس صحبت میکنیم همه میگن ما مظلومیم، همه ظالمن، در صورتی که هزار جا هم ممکنه ما ظالم باشیم. حالا این خودش بحث مهمیه.
بله.
که ما همه خودمون رو مظلوم میدونیم، همه عالم و ظالم، خیلی جا هم خودمون ظالمیم،
که ایداد و بیداد در حق ما ظلم
شده. آره. حالا هزار جا هم خود ظلم کردیم اونا هم ببین. آره. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین، هیچ وقت پیش خدا ظلم هیچ ستم دیده ای مخفی نیست، یعنی اونجا ثبته، اون ثبتیه که خدا پشتشه، چیزی هم که خدا پشتش باشه گم نمیشه. یا من لا یحتاج فی قصصهم الی شهادت شاهدین، این قسمت دومم خیلی مهمه، خیلی جاها به کسی ظلم شده اما سند نداره، مدرک نداره، شاهد نداره،
نمیتونه اثبات بکنه.
اینا فرامون ما داریم که میره تو دادگاه طرح دعوا میکنه، قدرت هم هست، نیرو هم هست، وکیل هم هست، مدرک ثابت نمیشه. ولی در محضر خدای متعال امیرالمؤمنین سلام الله علیه جمله دارن در نهج البلاغه، میفرماد اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان شاهده هو الحاکم. در خلوت هم مواظب باشید، ظلم نکنید یا گناه نکنید، به کسی ستم نکنید، چون اون کسی که میبینه خودش هم قاضیه.
شاهده هو الحاکم.
ببینید قاضی اگر خودش یه صحنه رو دید خود قاضی، این آقا اینو کشت، این آقا تصادف کرد، این دیگه شاهد نمیخواد، پرونده نمیخواد، حتی قاضی میتونه همونجا حکمشو بنویسه. شاهد و مدرک و سند و پرونده بیانه مال جاییست که قاضی علم نداره، با اینا باید براش ثابت بشه. ولی خدا همه جا حضور داره، همه جا میبینه. خدا برای اثبات حقی احتیاجی به شاهد، کسی بیاد شهادت بده، نداره، خودش شاهده.
از شاهده هو
الحاکم.
اینم
خیلی مهمه که یعنی باید. چون از دید خدا میتونیم بریم جایی که خدا نباشه، خدا نبینه، پس باید مواظب باشیم هیچ کجا گناه نکنیم، ظلم نکنیم. یا من لا یحتاج فی قصصهم الی شهادت شاهدین. متظلمین یعنی ستم دیده ها احتیاج به شاهد ندارن پیش خدا. یا من و یا من قربت نصرته من المظلومین. ای خدایی که یاری تو در حق مظلوم ها نزدیکه، به قول ما سوخت و سوز نداره، یعنی اون محفوظه. ممکن ببینید ما تو روایات هم داریم، الان هم خیلی بیننده ها پیام میدم سوال میکنن که مثلا فلانی حق ما رو خورده یا فلان حاکم مسئول ظلم کرده، ولی میبینیم که ما هرچی نفرین میکنیم یا مثلا تظلم میکنیم حق ما باده نمیشه، گرفته نمیشه. گاهی موقع میبینه که اون ظالم کنارش کار خیلی کرده، 10 نفر حقشون رو خورده، وقتی 20 نفر هم احسانی کمکی کار خیلی کرده. مثلا درباره فرعون، با اینکه سمبل طاغوت ها بوده دیگه، اصحاب طاغوت ته جهنمه فرعون، فرعونی که در قرآن اومده اسمش، عنوانش فرعون، حضرت امیر فرمودن خدا بهش مهلت داد چون چند تا صفت خوب داشت، لاطعام طعام، ایتام بیچاره ها، فقیرها، درمنده ها رو سفره مینداخت بهشون، شکمشون رو سیر میکرد. این کار خدا دوست داشت. مثلا غیرت داشت، خیلی از این بی‌عفتی ها، پرده دری ها، بی حجابی ها، روابط ناشایسته مال بی غیرتی پدرها، همسرها، شوهرهاست.
من به نظرم اون صفات پسندیده مثلا امثال فرعون یه صفت ذاتیشون بوده، نه اینکه بری ظلم کنی بعد سفره پهن کنی.
بله. ولی میخوام عرض بکنم چون بعضی از افعال اثر وضعی داره. بحثش رو مفصل اگه یادتون باشه آقای حسین، راجع
به سخاوت صحبت کردن،
7-8 تا بود که اثر وضعی. کافر هم یه کسی رو پناه بده، خدا بلا ممکنه ازش کم بکنه یا بهش مهلت بده. بعضی کارها اثر وضعی داره، یعنی جلو اون سیئات رو کم میکنه، عذابها رو تخفیف میده. در هر صورت فرعون غیرت داشت، یعنی ناموسش رو حفظ میکرد، حاضر نبود حضرت آسیا رو در کنار نامحرم قرار بده. خیلی شوهرها خودشون وادار میکنن، میگه چادرتو بردار، میگه آرایش بکن برو بیرون. آخه تو داری گناه و معصیت رو ترویج میدی، آخه غیرت کجا رفته؟ خیلی آدم متاثر میشه که خود شوهرها یا پدرها یا خود بزرگترها یا مسئولین در بعضی جا، بعضی ادارات ما، بعضی از بیمار، عذر میخوام میگم باید آرایش کرده بیایید. یعنی باید گناه کنی. اینا واقعا پیش خدا خیلی مسئولن، خیلی گرفتاری دارن که واداره بگو. شرط آمدن این خیریه، این مؤسسه، خیریه که این کار نمی کنن قطعا، این اداره، اینه که باید آرایش کرده باشه، باید بدحجاب باشه، باید موها پریشان باشه. این خیلی بده. خب مواظب باشیم. از فرعون هم معذرت میخوام، بعضیا پسترن، عذر میخوام. یکم
غیرت کجا رفت؟
غیرت خیلی غیرت خود غیر نه غیرت بیجار نمیگیم ما، سختگیریایی که باید حتما چنین باشه، ولی غیرتی که حجاب معمولی، عفت معمولی. فرعون مثلا یکی از کارهاش این بود که سهل الحجاب بود. سهل الحجاب یعنی دسترسی به او آسان بود. الان شما بخوای یک مسئولی رو ببینی، باید بری تو نوبت، آیا دسترسی بهش پیدا بکنی یعنی، یا چند ماه نوبت باید بزنی، آیا بعد از اینکه کارهات به هم ریخت و نمیتونه کاری بکنی. ولی فرعون به اصطلاح عام اجازه میداد بیان ببیننش و راحت بشه. اینا صفت خوبی بود. ولی امیرالمومنین فرمود خدا به فرعون 400 سال مهلت داد به خاطر چند تا صفت خوبی که داشت. پس اگر یک موقعی میبینیم که تأخیر میفته گرفتن حق از ظالم، ممکنه یه کارهای خوبی داره، خدا امتحانایی میخواد بکنه، ولی نصرت خدا به مظلوم قطعیه. یا من قربت نصرته من المظلومین و یا من بعد عونه عن الظالمین. خدا هیچ وقت طرفدار ظالم نیست، هیچ وقت کمک ظالم نمیکنه در ظلم. این آیاتی که ما داریم ان الله لا یظلم الناس مثقال ذره، خدا سر سوزن نه ظلم میکنه نه به ظلم راضیه. اگرم یک جایی ما ببینیم به ظالم مهلتی میده یا قدرتی میده، این امتحان ظالمه، امتحان مظلومه، باید قدرت داشته باشه که با اختیار خودش یا کار خوب بکنه یا کار بد بکنه.
خدا هرگز راضی به ظلم نیست.
به ظلم نیست. حالا اینا رو جزئیاتش توضیح میدم.
انشاءالله بفهم.
این بحث رو، این دو سه هفته رو من خواهش دارم عزیزان یک کم جدی بگیرن، چون مهمترین گیر ما در زندگی همین هست. و به عزیزان دیگه هم خبر بدن این بحثا رو گوش بدن، مثل بحث وسواس که خیلی مؤثر بود، خیلی کارایی داشت، اینم از اون بحث‌های کلیدی و کاربردیه
که وقتی اصلا ناخواسته ما دوچار ظلم میشیم بدون اینکه خودمون متوجه بشیم.
بله. و هر کجا هم صحبت میشه ما خودمون رو معذرت میخوام آقازاده حسابی میدونیم که
مظلوم
که ما نه زبانمون پشت سر کسی حرف زده، نه غیبت کردیم، نه تهمت زدیم، نه شایعه، نه پیامک بیجا دادیم، نه مال کسی رو خوردیم. نه آقا اینطور نیست، خیلی جا ما هم دستمون بنده، ما هم گیریم، اینا رو باید مواظب باشیم. ببینید یکی از مهمترین کاری که یک انسان، یک مؤمن، یک شیعه، یک دوست اهل بیت باید داشته باشه، یعنی در رأس همه کاراش، حتی میخوام بگم از نماز واجبتر، از روزه واجبتر، از خمس و زکات واجبتر، از هر چی که، از تحصیل علم واجبتر، از هر چی که شما تصور بکنید این واجبتره.
بله.
اینه که مواظب باشه دستش، چشمش، اعضا و جوارحش به ظلم آلوده نشه. یعنی مواظب باشیم حق کسی رو پامال نکنیم. اصلا مؤمن واقعی کیه؟ مسلمان واقعی کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. نمیگه خیلی نماز شب میخونه، عبادت میکنه، نه نه نه، مسلمان مؤمن واقعی کسیست که دیگران از دست و زبان او در امان باشن. یعنی آزارش به پدر، مادر، همسر، اولاد، همسایه، دوست، رفیق، ارباب رجوع و زیر مجموعه نرسه. اگر آزارش به افراد دیگر نرسید محکم پاش امضا میکنه. امیرالمومنین این مؤمن واقعیه. المسلم من سلم المسلمون من یدهی
بلسانه.
یعنی امنیت داشته باشن دیگران در پرتوب او زندگی میکنن. ببینید این که گفتم از همه مهمتره، پیغمبر ما، اول شخصیت عالم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و
سلم،
مدیون اینه که صلوات نفرستید، چون تأکید فراوان شده صلی الله علیه و سلم به مولا امیرالمومنین فرمودن یا علی افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احده. بالاترین جهادی که خدا بر ما واجب کرده چیه؟ یعنی اولین جهاد و مهمترین جهاد، بالاترین کوشش ها، بالاترین جهد و جهاد ها، نمیگه بری خط مقدم به جنگی، بالاترین جهاد ها اینه که صبح که از خواب بلند میشی، اول روز تا آخر شب که میخوابی مواظب باشی آزارت و اذیتت به کسی نرسه. اف اینا رو حتما زیر نویس میکنن. یا علی افضل الجهاد، بالاترین جهاد ها کدومه؟ در رأس همه کار هاست. اول آدم باید موانع رو برداره. اول یعنی اگر ظلم نکردی نمازت میره بالا، ظلم نکردی دعات میره بالا، عبادتات قبل، همه کارهای مثبت، اول لا اله، جلو ظلمتو باید بگیری. افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احدن. همتش این باشه خدای من خودم رو به تو میسپارم، به احدی اذیتم، آزارم نرسه، به مورچم آزارم نرسه.
به معنای واقعی اون سلامون علیکمی که میگیم،
آره. سلامون علیکم یعنی شما در امنیتی، از طرف من سلامتیه. به رفیقم، دوستم، همکارم، ارباب رجوعم تنه نزنم، آزار ندم، شکنه، با سلامت وارد بشم، به سلامت برم، مثل زنبور عسل. پیغمبر ما فرمود مثل مومن مثل زنبور عسله. مثل پشه و مگس نباشدن. پشه و مگس رو زباله و کثافت و آت و آشغال میشنن، ولی زنبور عسل چی؟ رو گل و گیاه و شکوفه میشینه،
دنبال شهد میگرده.
دنبال شهد میگرده. بعد این ورودیشه، یعنی از شکوفه ها میخوره. خروجیش چیه؟ عسل مصفا. فیه شفا اون لناس، خدا میفهمد این چه حشره ریز، هزارها میلیونها حشره ریز میرن تا 2-3 کیلو عسل تهیه کنن. اون وقت یک سوره قرآن به نام زنبور عسله. پس اونی که وارد میشه به اندرونش شکوفه هاست، اونی که خارج میشه صادراتش عسل مصفاست. و سومی فرمود مثل مؤمن، مثل زنبور عسله، ورود و خروجش هم با متانت و لطافته. یعنی اون گل و شکوفه و گلشگی ها رو از بین نمیبره. ما گاهی میریم مثلا یک باغ یا مثلا پارک، گل و گیاه و شکوفه و
درخت همه چی رو میرزید به هم.
آره. اینطور نیست، نرم ملایمه. همیشه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدن که سلطان نصیرا. بعضی حرف ها هست، این که عرض کردم این دو سه بحث این هفته هفته آینده جدی بگیرن، حتی بعدا دانلود کنن گوش بدن.
همه مبتلاییم،
همه مبتلاییم. یعنی اگه این گیر رو رد بکنیم، من قول میدم همه اهل بهشت، اهل نجات ان
شاء الله.
عرضم به حضور شما، ان شاء الله عرضم به حضور شما، یک بعضی حرف ها هست که در اعماق وجود آدم اثر میکنه. یک بزرگواری شاید حدود 30 سال قبل بود، یه جمله به من فرمودن. این جمله همینطور این نوارش تو ذهن من هست. فرمودن فلانی، من از خدا مطمئنم، خاطر جمعم. یعنی از خوبی های خدا هزارها میلیون ها سال ما بگیم، از رحم خدا، ارحم و راحمینیش، لطفش، سریع و رضا بودنش، غفاریتش، ستاریتش، عظیم العفو، واسع المغفره، وسعت مغفرتش، هر چی بگیم کمه. ایشون به من فرمودن من قطع و یقین دارم خدای متعال از حق خودش میگذره، خودش هم وعده داده. یعنی نه اینکه ما بگیم، واقعا ان الله بالناس نمیگه، بالمؤمنین بالناس لا رؤوف رحیم، تکرارم شده اینا. ولی همون خدایی که در نهایت مهربانی و آمرزشه قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم. فرمودن به من فلانی، دغدغه من زیر این آسمان فقط یه فقره است که در زندگی سعی بکنم دلی رو نرنجانم، در زندگی سعی بکنم چشمم، زبانم، گوشم، دستم، قلمم، پیامکم آزار به کسی ندم، آبروی رو نریزم، مالی رو تلف نکنم. و اگر کسی به این عمل بکنه، به همه قرآن عمل کرد بلا شک.
خیلی نکته مهمی،
خیلی نکته مهمی، خیلی. خیلی نکته مهمی. حالا شما به قرآن مراجعه بکنی، آیاتی که درباره ظلمه، درباره ظالمه، یعنی تندترین تعبیرها و خطرناکترین تهدیدها و حرفا رو خدا درباره ظالم و ظلم کردن گفته. حالا من نمونه هاشو میگم. در قرآن این آیه تکرار شده، الا لعنت الله علی الظالمین. لعنت در مقابل رحمته، یعنی از رحمت خدا دور بشن، به طرف جهنم برن. لعنت، لعنت خدا،
خدایی که رحمت تامه،
تامه. پیغمبرش میگه رحمتا للعالمین که خدا بالاتره، ولی میگه الا لعنت الله علی الظالمین. این کمه لعنت خدا شامل حال آدم بشه. اینم چیز جالبیه بگم، حالا بعضی آیه ها ممکنه از ذهن دوستان بره، ولی داستان و خاطره بمونه. یک استاد بزرگواری، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه،
شاگرد مرحوم شیخ رجبی خیاط بود، چشم دلش باز بود، یه چیزایی میدید گاهی در عالم خواب، مکاشفه و حقیقت داشت. ایشون فرمودن که من یک جلسه زیارت عاشورا و روزه و توسل شرکت کرده بودم، یک کسی نگاه هم افتاد، دیدم داره زیارت عاشورا میخونه. زیارت عاشورا هم خب بخش مهمش یا سلامه یا لعنه، و لعنم به ظالم هاست و شاید و باید و هر کس که اللهم لعن اول ظالم من ظلم حقه، اول ظالمی که حق پیغمبر رو اهل بیت برده تا آخر ظالم، شاید اونایی که مشایعت کردن، باید تا بعد علا قتل، هر کس راضی به ظلم شده، خدا همشون رو لعنت کن. سمعت فرضیت به، شنید در کربلا مثلا این کار کردن، گفت دستشون درد نکنه، اونم خدا لعنتش کنه. ایشون فرمودن من دیدم این لعنه که ایشون میخونه زیارتش رو به خودش میخوره،
به خودش میخوره،
به خودمون خواننده میخوره.
چطور
میشه که کسی زیارت عاشورا بخونه، به دشمنای اهل بیت لعن بکنه، اما برگرده به خودش؟ میشه.
چطور میشه؟
چون روایات میفرماد کسی که به دوستان ما ظلم کنه به ما ظلم کرده. کسی که به اولاد پیغمبر ظلم کنه به ما ظلم کرده. کسی که زن و بچهش رو شکنجه میده، آزار و اذیت میکنه، کسی که زیر مجموعهش رو آزار و شکنجه میده. ایشون فرمودن من اون شخص رو نمیشناختم، ولی اینو که دیدم بعد اومدم بیرون. از یه افرادی نگفتن که من چی دیدم، پرسیدم که این آقا کیه، گفتن این آقا در بازار کاسب اول رباخور این شهره.
الله.
بعدم اومده زیارت عاشورا میخونه. رباخوری است که نزول بگیری است که اگر یک کسی چکش برگشته پول لازم داره، مثلا بقیه 5% 10% میگیرن، این میگه آقا پولتو من فوری میدم 30% میگیرن. یعنی خون مردم رو میگیره تو شیشه میکنه، بعد میاد نشسته زیارت عاشورا میخونه. به دوستداران اهل بیت، به هیئتیا، به مردم ظلم میکنه، 30% نزول میگیره، مال حرام به خودش، به خزن و بچهش، به همه میده، ممکنه روزخانی هم بلا نسبت بکنه. از مال حرام میشه آدم کار خوب بکنه؟
نمیشه
که. از مال حرام کربلا بره، از مال حرام مال مردم من بگیرم چفاولو بکنم، انفاق بکنم، این به چه درد میخوره؟
اینا همون نقابیه که میزنن تا پس پرده خیلی رسواشون نکنه.
نکنه آره. خدا لعنت کنه منافق، منافقین بدترین آدم ها هستن. آقا قرآن که شوخی نداره، که قرآن میگه کسی که اهل ربا در حکم جنگ با خداست، فعزن و به حرب من الله، با خدا که جنگی، با پیغمبرم جنگی، با امامم جنگی، با امام حسینم جنگی، خب نکنیم این کار رو. ظلمه که ریشه همه رو در میاره، این ظلم. ببینید این روایت هم خیلی تکون دهنده است. آقای حسینی قمی شاید اینو بارها خوندن که حکومت با کفر باقی میماند،
با ظلم نه.
با ظلم نه. این واقعا تکون دهنده است. یبقى الحکمو مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یعنی یک حکومتی اصلا کمونیسته، ولی واقعا به عدالت ظاهری میپردازه، حقوق مردم رو بهشون میده، تو دادگاهش ظلم نمی کنن، تو دولتش ظلم نمی کنن، ولی اون حکومت میمانه، ولی با ظلم نمیمانه ها، با ظلم نمیمانه. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. من نمیدونم این گفتنش، حالا چون آقا فرمودن من عرض میکنم، مقام معظم رهبری هم چند ماه قبل یادم است، ولی خیلی از این سخن گذرا رد شدن. ایامی که فرمودن که این همه سکه دادن به مردم، نیان چه کار کردن، چه کار کردن، آیا اونایی که گرفتن مقصرن یا اونایی که دادن؟ برن پیام آقا رو، سخنانی آقا رو گوش بدن.
بله.
پریروز که دو روز قبل که این آقای باقری درمنی رو اعدام کردن، مفسد اقتصادی، بلا شک ایشون مفسد بوده، ایشون مخرب بوده، میلیاردها پول از دولت گرفته، از بیمه گرفته،
این حق مردم بوده،
مردم بوده بلا شک. ولی من یک سوالی دارم، آیا این مقصره که هست یا اونایی که به او دادن؟
یعنی اونایی که این بستر رو فراهم کردن.
حالا قوانین اشکال داره، دور زدن افراد اشکال داره، بانگی که به اینها داده، این مقصر اصلی کجا هستن؟ ما این بنده خدا رو گرفتیم، اعدامش کردیم، ولی اونهایی که 10 برابر او، 100 برابر او ظلم کردن و میکنن، یه جاهای فساده، بستر فساد و زمین فساد، چون آقا فرمودن من،
یعنی شما میخواید بگید یه جاهای این خلأ قانونی وجود داشته،
یا خلأ قانونی
شکل
یا افرادی که میان دور یه نفر. ببینید خیلی ساده عرض بکنم، شما الان یه وام ازدواج 10 میلیون میخواید بگیرید، بیچارهت میکنن. من فرزاده که میشناسم بانک ها که همون میرن برام بلند میشن، میگن آقا چک بیار، سفته بیار، زامن بیار، چنین بکن، من میبندن برای 10 میلیون.
میگن مقررات
بله قانون. 5 میلیون چجوری به این راحتی میشه میلیارد ها کارخانه غیر رو در اختیار بگیری، نمیدونم چنین جان بکنی، بدون زد و بند، بدون اینکه مسئولینی که در اون مسیر هستن با تو امری داشته باشن نداشته باشن؟ خب واقعا این خود این یه ظلم بزرگیه که ما رده پایین رو بگیریم، پدرش رو در بیاریم، ولی رده های بالا، حالا از هر چی، من نمیدونم مشکل کجاست، رده های بالا رو آزاد بذاریم، یا تشویقش هم کنیم، یا یه مسئولیت بالاتر هم بهش بدیم. خب این ظلم ها واقعا مردم اینها رو طاقت ندارن.
همینطور.
این تبعیض ها، اینایی که پایینی ها برای یک مبلغ ناچیزی طرف و مقادش رو پلوم میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، یعنی دزده یه جزئی رو میگیرن، همه نوع محکومیت میکنن چون پول و پارتی نداره، ولی اون دزدای بالا بالا را آزاد میذارن. خب بیایم اون رده هایی که میان این مسیر و بستر، اینا خیلی مهمه، خیلی خطرناکه.
بله.
یه موقعی بارها اینو عرض کردم، نکته خیلی مهمه، مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه، این واقعیت رو میدیدیشون، درس نخونده بود ولی خیلی چیز آیت الله مجتهد پای صحبتش میمدن، من خودم شاهد بودم. ایشون فرمودن، ایشون هم همین تاکید رو که در زندگیتون خیلی مواظب باشید، خیلی آه مظلوم بترسید، از آه این جمله رو با طلا بنویسیم که از آه مظلوم بترسید. ایشون میفرمودن، میفرمودن اگر کسی واقعا در حقش ستم بشه، حکم ناحقی، این آقا هیچ گناهی نداره، پرونده براش درست شده، تشکیل شده، او رو بردن زندان انداختن، گوشه مال و آبرو حیثیت رو بردن، بیگناه بوده، این که گوشه زندانیشون فهمدن آه میکشه، تأثیر این آه مظلوم نه در قاضی، نه در مسئولین، نه در فرمودن در کل مملکت مانع و مزاحم ایجاد میشونه. حتی ایشون فرمودن اون پیرزنی که پشت کوه قاف، پشت کوه اصلا کاری به این اوضاع احوال مسئولین رو نداشته، اون میاد بلندش نماز بخونه، نمازش خوب بالا نمیره، یک کم تلنگر میخوره. یعنی میفهمیدن ظلم اینه که ببینید تو روایت داریم اتقوا الظلم فانه یخرب قلوبکم،
دلاتون رو خراب
دلها میکنه. یعنی جامعه، خانواده، همه جا رو خراب میکنه.
همونطور که همیشه هم گفتیم این دعای مثلا این ظاهر اولی ها که همه دست به دست هم میدیم برن مشهد، دعاشون گره های بزرگ مملکتمون رو باز میکنه. این برش هم هست دیگه.
من همین رو هم عرض بکنم، الان ما این بری خیلی تون رفتیم که میگیم مملکت خیلی ظلم میکنه، نه اگرم میبینید که خدا مهلت میدینه به خاطر این که کمیته امداد است به هزارها مظلوم کمک میکنه، نمیدونم ظاهر اولیا هستن دعا میکنن، کارهای خیر اینقدر اتفاق میفته، بهزیستی خیلی ارگانا هست که واقعا خدمت گذارن، ما از اونها هم تشکر میکنیم، نباید یه طرف قضاوت کرد. اینا خیلی باز مانع میشه که از اینکه اون بلا نازل بشه، گرفتاریا زیاد بشه.
ولی ظلم اینقدر بزرگه که حتی کمش هم زیاده برای مملکت ما.
اصلا یعنی مثل آتشه، مثل یک غده سرطانیه، مثل یک ویروس خطرناکه، کمش هم نباید باشه. یعنی تو دستگاه قضایی ما یک حکم ناحق هم نباید باشه.
همینطوره.
ولی یک حکم ناحق از اول شخصیت مملکت تا آخرین نفر تاثیر منفی داره. اتقوا الظلم فانه یخرب قلوبکم، اتقوا الظلم پیغمبر ما فهمدن، فانه ظلمات یوم القیامه، روز قیامت ظلمت و تاریکی میاره. ان علی لعنت الله علی الظالمین در قرآن چند بار تکرار شده، ان الله لا یهد القوم الظالمین حدود 5-6 بار تکرار شده. آدم ظالم خود از نظر خدا افتاده، خدا هدایتش نمیکنه،
انتظار هدایت نداشته،
خیلی بده. تا وقتی که شما ببینید این آیه قرآن شاید همه حفظن، سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما قرآن را نازل کردیم شفای درمان همه نوع درد روحی، جسمی، ظاهری، باطنی، دنیا، آخرتی، شفا و رحمته، اما برای کی؟ للمؤمنین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن، قرآن بلا شک شفای همه درداست و رحمت است برای همه مؤمنین.
همه اول سوره بقره، هدن
للمتقین.
بله.
مقابل مؤمنین باید بگه کافرین، مشرکین، ولی بلافاصله دنبالش میفهمد همین قرآنی که شفا و رحمته بالاترین کتاب آسمانی خداست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید اون سندی که گفتم که زیارت عاشورا میخوان لعنشو میکرد، لعنش برمیگشت به خودش، این سندش میگه همین قرآن برای ظالمین خسارته. رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسا کسی که العیاذ بالله، انشالله هیچ کدوم بیننده ها شنونده ما از این طیف نباشن، اونه که سمت خودان قایتن نیست، اگر هستن در صرف بیرون آمدن، آیه قرآن میخونه که آقا ربا نخورید ربا میخوره، دروغ نگید دروغ میگه، غیبت نکنه غیبت میکنه، این قرآن لعنش میکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. آیت الله شهید دستگاه بلندم، داستان جالبیه، من تعمد دارم بعضی داستان رو بگم چون آیه ها یادشون میره مردم. آیت الله دستگاه کتاب خیلی خوبی دارن، داستان های شگفت.
بله.
داستاناش هم مستند، این واقعیه،
بسیار کتاب خوبه،
بسیار کتاب خوبه،
روان و مفید.
یه موقع خودشون فهمیدن از زندان آمده بودن تبعید قوم برن شیراز، من خدمتشون رسیدم، خیلی جلسات خوبه، من مرید ایشون بودم اصلا. ایشون فرمودن که خدا رحمتش کنه، فرمودن همین داستان شگفت من که پخش شد و به اصطلاح خیلی جوانهایی که لائیک لامذهب بودن، میگفتن از خواندن کتاب متحول شدن، مؤمن ناب شدن. حالا وقت نیست من داستانشو بگم، خیلی داستان شیرینی. جوانی بود که رفت آمریکا، تاثیر که تو خانواده طاغوتی بود، فقط میگفت با خواندن این کتاب متحول شدم. ایشون در داستانش که نقل کردن، قدیم مرسوم بود کسی که از دنیا بره سفارش هم شده که فوری میت رو در قبر رها نکنیم، بریم دنبال کارمون، بشینیم براش تلقین دوم بیشتر سفارش شده بخونیم،
قرآن
دعا بخونیم. حضرت زهرا هم وصیت کردن سلام الله علیها که منو زود رها نکنه، احتیاج به انس زنده ها دارم، بالا سر قبرم روی قبله بنشین دعا قرآن بخون. مدتی اون شب اول مخصوصا مرسوم بود سه روز قاری قرآن میگذاشتن سر قبر میت، حتی سرمای زمستان دکه میذاشتن. الان دیگه بر افتاده اینا، میلزن تو قبر میرن دنبال کارشون. خدا به تو پناه میبریم. خدا امام سجاد میگه من از تنگی و تاریکی قبر گریه میکنم.
ما چی بگیم؟
شوخی نیست اینا واقعا. یه قاری قرآن رو باش قرارداد بستن، سه روز سر قبر این باباشون یا بنده خدا از دنیا رفته بود قرآن بخونه. فردا صبح اومدن براش ناشتایی صبحانه بیارن که دیدن نیست، مفقوده. آن گشتن پیداش کردن. آقا چرا؟ ما قراردادمون سه روز بوده. گفت یعنی اگه همه دنیا رو به من بدید من برای باباتون قرآن نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت من دیشب یه مقدار قرآن خواندم، خسته شدم، خوابم برد. باباتون خواب دیدم تو شعله های آتش میسوزه. اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. آتش جهنم ظلمت تاریکه. تو آتش میسوخت. ظالم بود به خاطر ظلمش، یعنی دستاورد خدا ظالم نیست، از سر سوزن. این ظلم مال مردم، آبروی مردم، جان مردم، زن، بچه، ناموس، اینا رو باید مواظب باشیم، آبرو افراده میبریم. گفت چون ظالم بوده در گرفتار آتش جهنم بود، شعله‌ور میسوخت. آمد به من گفت چرا سر قبر من قرآن میخوانی؟ گفتم من که نفرین نمیکنم، برات قرآن میخوانم.
کار بعدی میکنم دیگه.
ناره گفت هر آیه‌ای که میخوانی ولا یزید و ظالمین الا خسارا، عذاب من زیاد میشه. یه چماق آتش به من میزنن. گفت چماقی دستش بود. گفت یا بلند شو برو یا با این چماق میزنم تو رو آتش میزنم. گفت ما آقا جلو پوستمون و قرآن برداشتیم
جمع کردیم و رفتیم.
ولا یزید، این ظلم رو جدی بگیریم. گناه زیر این آسمانه که بود بدتر از ظلم نیست. ظلم اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم. آیات فراوانی من نوشتم ولی وقت نیست.
هفته آینده بحث رو داریم.
بله
انشاءالله. و اون نقلی که هممون شنیدیم که حضرت سید الشهدا علیه السلام تو آخرین وداعهاشون وقتی وارد خیمه امام سجاد شدن توصیه کردن که بترس از آه مظلومی که یاور و ناصری جز خدا نداره.
امام سجاد میفرماد که از به اصطلاح حضرت از به اصطلاح زرهشون خون میزد بیرون، من در آغوش گرفت و این جمله به مهمترین پیام امام حسین پس چیه؟ در حالت شهادت، یعنی آمادش خون،
آخرین
لحظه خون از زره میزد بیرون. فرمود فرزندم از ظلم کردن به کسی که یاوری جز خدا نداره بپرس. این پیام امام حسین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی نکات لطیفی رو شنیدیم، در این حال تکان دهنده. انشالله حواسمون باشه نه ظلم بکنیم نه راضی به ظلم بشیم. که انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. کتابی هم که حاجای فرحزاد این حکایت پایانی رو ازش گفتند که داستانهای شگفت بود، نوشته حضرت آیت الله شهید دستغیب، که انشاءالله اگر فرصتی شد کتاب میارم داخل برنامه معرفی میکنم. 20303 شماره پیامک ماست. دوستانی که کتاب ها و محصولات فرهنگی رو میخوان تهیه بکنن حتما با ما در ارتباط باشن، دوستان ما راهنماییشون خواهند
کرد. بعد از قرآن هم بفرمایید که برای مشهد.
بله، در مورد ظاهر اولی های مشهد، اونهایی که منتظر و مترصد هستن، کسایی که به هر دلیلی تا به حال توفیق تشرف نداشتن بمونن و جزئیات طرح ما رو انشاءالله مطلع بشن، و ائمه جماعات مخصوصا که انشاءالله باید به سایت ما مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن. حالا انشاءالله جزئیاتشو بعد از تلاوت قرآن خدمتتون عرض خواهیم کرد. صفحه 543 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 7 تا 11 سوره مبارکه مجادله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با سمت خدا همراه شما هستیم شاید کمتر از 4 دقیقه فرصت باقی باشه تا پایان برنامه‌مون هم از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد حاجی فرخزاد بفرمایید تو انشاءالله طرح ظاهر اولی ها
بله از برکات مهم ذکر شریف صلوات اینه که میزان حسنات انسان رو خیلی سنگین میکنه یعنی ما هممون روز قیامت کم میاریم باقی میاریم امام صادق علیه السلام فرمود ما یوزن و فی میزان امرئن اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
در میزان حسنات کسی نهاده نمی‌شود چیزی که سنگین‌تر باشه برای سنگینی حسنات و ثواب‌ها از صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اون نکته داستان‌های شگفت رو هم بفرمایید بعضی از دوستانم بین بله. برنامه و این فاصله سوال کرده بودن نکته‌اش رو جای فرخزاد بگن خالی از لطف نیست
بله این نکته‌ای که پایان عرض کردیم که این ظالمی که براش قاری قرآن گذاشتن و قرآن میخوانده اون آمده به خوابش و گفته که قرآن برای من میخوانی ولا یزید الظالمین الا خسارا دیدید آتش وقتی زیاد میشه آبم که میریزی اثر نداره قرآن آب رحمته رحمتن ولی للمؤمنین
نکتش چیه؟
نکتش اینه که ما ظلم مراتب داریم دیگه ظلم هایی که دیگه افرادی که دیگه همه وجودشون ظلمه بیش از اندازه است اون دیگه پاک کردنش خیلی مشکله ولی ظلم هایی که قابل تدارکه یعنی الان خیلی هستن پدر مادرشون کسی مال کسی رو خورده ارثی رو درست تقسیم نکرده نماز نخونده روزه نگرفته ما حدیث داریم از این ور قرآن برای اهلش، ولو اینکه طرف کافرم بوده، ولی ظلم آنچنانه نداشته. یه حدیث دیدم به بچه روایته، برای پدر مادرش کافر بودن، قرآن خدا تخفیف و عذاب داد، چون گفتم ظلم از کفر بدتره. حکومت با ظلم نمیماند ولی با کفر میماند.
اگه مختصر بخوایم بگیم، یعنی یک کسایی حق الله رو ادا نمیکنن ظالمن، یک کسایی حق الناس رو ادا نمیکنن اونها هم ظالمن.
آره.
یعنی ما باید تلاش بکنیم در رفع اون حقوق.
در رفع اونها، یعنی افرادی که احیانا از بستگان ما از دنیا رفتن، ظلم هایی داشتن، مهمترین کار اینه که حق خدا و حق مردم رو بریم ادا بکنیم که اون از رها بشه. بعد قرآن خواندن هم خیلی اثر داره.
خیلی.
ولی اینکه فقط به قرآن چهار تا بچسیم و دیون واجبشون ادا نکنیم، نه، عمل میشه اثر داشته باشه.
خیلی خوب. پس اولین کاری که میکنیم هم حق الله و هم حق الناس رو ادا بکنیم. بزرگترین خدمت ما در حق اموات هست که چقدر هم چشم به راه هستن واقعا. خیلی خوب. در مورد طرح اعزام زائر اولی ها ما دو دقیقه فرصت داریم. در طرح اعزام زائر اولی ها در این دوره یک اتفاق مهم میفته و اون هم این که با توجه به پراکندگی زوار عزیزمون، ما از ائمه محترم جماعات مساجد درخواست کردیم که اونها وارد سایت ما بشن، ثبت نام بکنن و نفراتی رو اونها خودشون ثبت نام بکنن و ما معرفی بکنن که کارهای اعزامشون انشالله انجام بشه. توضیحات بیشتر رو حاجی فرهزاد عزیز ما خواهند داد.
بله، ببینید این سنتی که الحمدلله به برکت این برنامه و خیریه حضرت خدیجه را افتاده، که هر هفته آقای شریف ما زائر پیام داریم که ما در عمرمون اصلا بارگاه امام مشتوم رو ندیدیم. خب الحمدلله بانیان خیر عزیزان بازم کمک میکنن که ما بتونیم بیشتر. از روز شنبه اعزام زوار اولیای مشهد شروع شده، هر سه روزی 100 نفر ما میبریم تا 20 اسفند.
خیلی خوب.
منتها برای اونایی که تا حالا ثبت نام نکردن، برای اینکه ما تک تک نمیتونیم ببریم، یا افرادی که پراکنده هستن، ما 40 نفر با یه اتوبوس میبریم. این عزیزان به امام جماعت محلشون مراجعه بکنن، اگه تو روستا هستن به امام جماعت بخششون، شهر نزدیک، جایی که نزدیکتره، اون امام جماعت رو بسازن.
خود ائمه جماعت هم بانی بشن تو این
بانی
کار.
بشن. بله.
پیش قدم بشن.
بله.
جلو.
ما
بله.
خواهش داریم که بخشی از هزینه رو باشون هم مذاکره میکنیم، خودشون مثلا بتونن کرای اتوبوس رو خودشون تهیه بکنن. ما مسکن و ما همینجا واقعا جا داره از معاونت امداد آستان قدس، جناب آقای خاکسار، جناب آقای مجردی، تشکر ویژه بکنید. سرویس برای اینا گذاشتن که به اصطلاح برن به زیارت برگردن. مجتمعی رو در اختیار ما گذاشتن که یک بلوک 100 نفره
غذای حضرت
رضا علیه السلام، نو بده غذا، مهمان امام رضا. و باز خواهش ویژه از بانیای خیر داریم که دست ما رو بگیرن کمک بکنن که دیگه تو مملکت ما نبود. من خواهش دارم از اینایی که رج انداختن هی کربلا میرن، مشهد سالی چند بار میدم، پول بلیت یک طرف هواپیماشون رو بیان بریزن برای زوار اولیا، یه مبلغ ناچیزیه
که اینا هم چشمش روشن بشه،
خوشحال میشن. حتما بدونید اینها هزارها بلا رو از ما دفع میکنه، خیر و برکت میاره. اینا وقت میرن چقدر ساخته میشن. همراه اینا ما مبلغ داریم برای خانوما، برای آقایون، و انشالله برنامه سمت خدا هم یه سری با شما و خدمت کارشناسا یه سری میریم خدمت شما خواهیم بود
انشالله. حالا انشالله باز هم به سایت ما مراجعه بکنید، جزئیات طرح اونجا هست، مخصوصا ائمه محترم جماعات که دستشون رو به گرمی میفشاریم در این طرح بزرگ ما رو یاری بکنن و اونها هم در این طرح بسیار بسیار معنوی سهیم باشند و بانی خیر بشند انشاءالله. فردا هم انشاءالله با حضور آقای حسینی قمی عزیز و نازنینمون خدمتتون خواهیم رسید. حاجی فرهزاد کوتاه دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی بکنید.
خدا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه مون رو از ظلم کردن حفظ بفرما.
الهی آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد، حق همه مظلوم ها گردن ما ادا بگردان. همه گرفتارها، مریض ها شفا عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بفرما. به برکت صلوات و سلام به امام حسن و امام حسین.
هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. السلام علیکه یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون حاجی فرهزاد.
عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين،
وبقي الليل والنهار.
حسين حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين شهيدا حسين.